1375 موزه دوران اسلامی هم به این موزه اضافه شد و در حال حاضر آثار قبل از اسلام و دوران اسلامی در این موزه قابل مشاهده است.
اینجا قدیمی ترین پیکره‌هایی که توسط انسان ساخته شده در ایران رو می‌بینید. پیکره‌هایی که حدوداً 9000 سال قدمت دارن.
ساختمان موزه ملی ایران معماری منحصر به فردی داره و خود ساختمان هم به نوعی اثر تاریخی به حساب میاد.
اینجا قدیمی ترین پیکره‌هایی که توسط انسان ساخته شده در ایران رو می‌بینید. پیکره‌هایی که حدوداً 9000 سال قدمت دارن.
سعدآباد، رادیو تهران.
پانزده و یک دقیقه است، چهارشنبه پاییز، رادیو تهران، برنامه سعدآباد. لطفاً تا حوالی ساعت 16 کنارمون باشید.
توی یار توی دلبر و دلخواه توی راست توی ناز توی محرم من باز توی ابر منم سب منم همسفر جب منم پیر منم شیر منم زنده به تقدیر منم آه من عاشق شده ام عاشق یاری که نگه روز و شبم پر شده ام اولو قهراری که نگه گرم شده دست و دل باز به کاری که نگه پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو هست بهاری که نگو حرف توی صرف توی صافتر از برف توی ناف توی خواب توی روشنی آب توی رنگ منم سنگ منم این همه دل تنگ منم هست منم مست منم داده دل از دست منم آه من عاشق شده ام عاشق یاری که نگه روز و شبم پر شده ام گل و قهراری که نگه گرم شده دست و دل باز به کاری که نگه پشت زمستان دلم هست بهاری که نگه هست بهاری
به برنامه زنده سعدآباد گوش میکنید که امروز به تاریخچه تقسیمات کشوری در ایران عزیزمون میپردازه. اگر شما هم به این حوزه علاقمندین، به تاریخ علاقمندین، لطفاً همراه ما باشید تا حوالی ساعت 16. سامانه پیامکی ما هم 30094. سوال امروز رو تکرار بکنم خدمت شما: اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در چه دوره‌ای شکل گرفت؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در بخش از نگاه تاریخ برنامه امروز سعدآباد در مورد تاریخچه تقسیمات کشوری ایران از دانش و اطلاعات تاریخی مهمان تلفنی این لحظه‌مون، آقای محمد صادق ابوالحسنی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، کمک می‌گیریم. آقا سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سعدآباد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران این برنامه. امیدوارم که حاصل گفتگو برای شنوندگان سودمند بوده باشه.
انشالله که اینطور باشه. متشکرم از حضور تلفنی شما. آقای ابوالحسنی عزیز، از پیشینه تقسیمات کشوری ایران بفرمایید. اینکه پهنای جغرافیای زیبای ایران عزیزمون در چه دوره تاریخی دارای تقسیمات و بخشبندی‌های مشخصی شد؟
بله، باید خدمتتون عرض کنم که در پویه تاریخ پرفراز و نشیب ایران به هر حال خیلی تحولات زیادی رخ داده، اما به طور خاص اگر بخوایم به بحث تجزیه ایران بپردازیم، اصولا یکی از برنامه‌های مهم دشمنان ایران زمین متلاشی کردن و تجزیه کردن ایران اسلامی بوده و در هیچ عصری دیدن عزت و قلمرو پهناور ایران رو نمیتونستن ببینن. دوست. شما همین سال گذشته هم دیدید که چه برنامه به هر حال مفصلی در عرصه تجزیه کردن ایران و تجزیه طلبان ایران صورت گرفت.
بله.
به هر حال یه نکته‌ای که هست این است که بیشترین بحث جدی ما راجع به تجزیه ایران و شکستن ساختارهای قلمرو پهناور ما از تاریخ معاصر ایران شکل میگیره که مبدأ تاریخ معاصر ایران جنگ های ایران و روس تزاری هست در عهد فتحعلی شاه قاجار که سرمنشأ تجزیه 17 شهر از آبادترین شهرهای ایرانه. یعنی من هر وقت که به این مقطع فکر میکنم واقعا برای خود من تأسف انگیزه. ببینید، من اشارتاً عرض کنم چون فرصت کم هست، مهمترین مقاطعی که قلمروهای ایران شکسته شد و تجزیه صورت گرفت رو عرض میکنم.
آقای اول عذرخواهی میکنم، یه پرانتز میان کلمتون من باز کنم. آقای ابوالحسنی عزیز، با احترام کامل، ما میخواییم بریم به سراغ اولین دوره تاریخی که ایران پهناش تقسیمات شهر و استان رو به خودش دیده. یعنی از این شکل، از این منظر ما میپردازیم به تاریخچه تقسیمات.
گفتگویی که دوستان با من تماس داشتن و گفتن بحث تجزیه بود.
نه، خب یک اشتباه واژگانی پیش اومده. ما داریم در مورد تاریخچه تقسیمات کشوری صحبت میکنیم. از چه دوره‌ای آغاز شد که حد و حدود و مرزهای شهر و بخش و روستا و استان مشخص بشه؟ از کی این اتفاق شروع شده؟ از آغاز این روزهای شکل‌گیری این تقسیمات خواهش میکنم بفرمایید.
بله، در مورد ایران و تقسیماتی که در بحث ایران مطرح هست، بحث این هست که بسیاری از مناطق ما در پهنه جغرافیایی اینها به صورت برحال امروزه اگر ما به عنوان استان ازش یاد میکنیم، اینها به این صورتهایی بوده که مرکزیت ایران در هر قدرتی که می اومده این یک پهنه و قلمروی خاصی داشته.
بله.
پیش از تاریخ معاصر ایران در قدرت‌هایی که بوده به لحاظ قلمرو و تعریفی که صورت می‌گرفته متفاوت بوده. به عنوان مثال، مثلا آل بویه یه بخشی داره به نام آل بویه ری، یه بخشی داره به نام آل بویه شیراز، یه بخشی داره به نام آل بویه کرمان که بعد وقتی که کشور دیگری رو فتح میکنه، فرض بفرمایید که قلمروی کرمان تا بغداد این به صورت یک قلمروی یک پارچه دیده میشده.
درسته.
پیش از این ما شاهد این بودیم که در عصر بنی امیه اساساً کل ایران یک استان از استانهای بنی امیه حساب میشده. یعنی اون موقع که قلمرو گسترده بوده، این مثلا فرض کنید عراق، عراق به عنوان عراق عجم، شیراز به عنوان فارس استاندار خاص داشته. از زمان امیرالمومنین که زیاد بوده هر بخش یک استانداری داشته، اما این شفاف شدن قلمروهای بین استانها و بعد تعریف روستاها به طور خاص، این عمدتاً مال تاریخ معاصر ایران هست. در عصر قاجار این مسئله صورت میگیره، اما به صورت شفافتر که بحث شهرسازی مدرن پیش میاد اواخر عصر قاجار و دوره پهلوی هست که در دوره سلطنت رضاخان تصمیم بر این گرفته میشه که شهرها مدرنیزاسیون بشه، تحت برنامه سکولاریزاسیونی که عصر رضاخان داشته، سرمایه گذاری روی شهرهای بزرگ، تفکیک بیشتر بین روستاها و شهرها، و بعد تقویت سیاستی که در عصر رضاخان به تقویت شهرها و تضعیف روستاها انجامید و شکل گرفتن به مرور کلان شهرها تا عصر پهلوی دوم که دیگه ما امروز شاهد عرض کنم که بارزتر شدن این روند تاریخی هستیم که به هر حال ناخودآگاه به بزرگ شدن بسیاری از شهرها و تمایزشون از روستاها بود. به مرور هرچی امکانات به روستاها بیشتر میره و بحث ساخت و ساز، زیرساز، جاده ها که مطرح میشه، مرزبندی روستاها از شهرها بیشتر میشه، در صورتی که پیش از این نبوده. بالعکس هم هست. مثلا قم، فرض کنید که بعضی از مناطقی که جزء روستاهای اطراف بوده امروز جزء شهره، مثل سالاریه،
بله،
لا شیخ عبدالکریم حائری اونجا مستقر بوده ولی الان جزء شهر هست. بسیاری از مناطق مثل امیریه، عرض کنم که مثل مناطقی که الان شما سراغ دارید،
بله،
شمیرانات،
بله،
اینها بعضن روستاها و عرض کنم که زمین‌های بزرگ دور از شهر بوده که امروز جزء شهر تهرانه. بنابراین میتونیم بگیم که در یک رفت آمد تاریخی بعضی روستاها کاملا شفاف شده، مثلا مثل کهک قم که زمینی بوده در اختیار پدر دکتر مصدق، ولی الان به مرور این روستا برجسته شهر شد و بعد تبدیل به شهر شد، تبدیل به یک شهری زیر مجموعه استان قم شد. ولی بعضی اینجا بالعکس، امیریه، فرض کنید که بخشای دیگهی که الان هست ما میتونیم بگیم، مثلا فرمانیه، اینها روستاها و مناطقی بود که به مرور در عصر قاجار و بعد در عصر پهلوی متصل شد به شهر و یک پارچه وقت به عنوان محلات مطرح شد. بنابراین ما اینجا باید توجه کنیم که نمیشه همه چی رو یک دست حساب کرد، و این ترکیب به صورت‌های گوناگون متناسب با بافت محلی که مثل تهران در حال توسعه بود و مثل بعضی شهرها که در حال تجزیه یا تضعیف قلمرو بود، اینا با هم فرق میکنه.
این تغییرات رو همچنان هم در دوره معاصر شاهدیم. همین قم رو هم که شما فرمودید، پیشترها شهرستان یا شهر بود که شده استان مدتی است، چند سال است.
به تناسب استان شدنش، مثلا فرض کنید سالاری الان بالا شهر قم هست، در صورتی که اون موقع جزء روستاهایی بود که وقتی که رضاخان حمله کرد به حرم حضرت معصومه، آیت الله صدر میگه من دنبال کالاسکه میگشتم که یه نفر از قم شهر قم حساب میشه. یا وقتی که به میرزای قمی طبیب توصیه میکنه که شما باید بری خارج از شهر، جالبه، ایشون میاد صفایی که الان مرکز شهر قمه.
چه جالب.
این نکته جالبیه. و بعضی از بخش ها و بافت های مهم تاریخ شهر ها امروز از بین رفته. به عنوان مثال در قم بخش، عرض کنم که پارکینگ حرم که الان هست، زائرین میان و در اونجا مستقر میشن، این بافت اصلی شهر قم بوده که در حمله مغولان اونجا بسیار آسیب میبینه. امروز ما ببینیم این بخش در واقع از بین رفته.
بله.
این در گروه این است که ما نوع توسعه یا نوع تجزیه و اینکه در یک شهری، در یک منطقه، سیاست‌های شهرنشینی و روستایی به چه نحوی بوده، یا اینکه آب اونجا خشکیده، منابع طبیعی از بین رفته، این بستگی داره که چگونه ما تحلیل کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای محمد صادق ابوالحسنی عزیز، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. لطف کردید، خوشحال شدیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. سوال برنامه امروز سعدآباد رو تکرار کنم خدمت شما مخاطبان عزیز و محترم و البته جناب قندالمحمدی که در سکوتی فرو رفته قابل تأمل.
خواهش میکنم،
به خواب نرید و ما به شما احتیاج داریم، به سواد تاریخی شما نیاز داریم.
حتما.
سوال اینه که اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در چه دوره‌ای شکل گرفت؟ 30094 هم سامانه پیامکی ماست. آقای امیر گودرزی همراه ماست از پاکدشت. آقای یونس مرادی از ترکمن صحرا به جمع ما پیوسته. به شما هم خوش آمد میگم. آقای خانم زارعی گفته دوره هخامنشیان بوده. احمد جان صالحی از جان
بد نیست.
شما راضی هستید؟
بله بله، خوب
خدا رو شکر. آقای احمد صالحی از فشم گفته زمان ناصرالدین شاه رفیق شما. خاطرات شما تازه میشه نه؟
زنده او
ناصر.
آره بابا.
آقای جعفر پیرهادی عزیز همراه ماست، درود بر شما. آقای یگانه اینجا نیستن امروز، من رحیمی هستم مخلص شما. آقای خان مراد نظرآبادی هم از فردیس البرز به جمع ما پیوستن، سلام بر شما. 912-2018 هم گفته ناصرالدین شاه در این دوره
بودن. قابل تعمله،
قابل تعمل.
تعمل بله.
پاسخهای شما خیلی خوبه، خیلی دقیق.
باش خلاص شدم امروز.
سپاسگزارم از همراهی شما و پیامکهایی که به سامانه 30094 ارسال میکنید. سوالو تکرار میکنم، اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در چه دوره‌ای شکل گرفت؟ 30094 سامانه پیامکی برنامه سعدآباده. پیش روی ما طولانی ترین شب ساله، همون شب یلدا. امیدوارم شب خاطر انگیزی برای همتون باشه کنار عزیزانتون، با حافظ خانی و دور هم نشستن ها و قصه گویی ها و قصه خانی ها و قصه شنیدن ها شب زیبایی رو سپری کنید. بخش جالبه که بدونید امروز که به همت همکارم سهر کاری به شما تقدیم میشه، اختصاص داره به تاریخچه همین شب یلدا.
جالبه که بدونید سلام، من سحر کاریم. شب یلدا که با نام قدیمی و شاید محلی تر شب چله شناخته میشه، از جشن‌های کهن ما ایرانی است که برپایی اون به پیشینه قدیم و کهن تاریخ ایران برمیگرده. چون از فردای این شبه که در واقع چله بزرگ فصل زمستون و فصل سرما شروع میشه و به این علته که به این زمان شب چله میگن. به لحاظ زمانی نیز مصادف با آخرین روز پاییز یعنی 30 آذر ماهه. این بازه زمانی مصادف با انقلاب زمستانی در نیم کره شمالیه و به این علته که از اون تاریخ به بعد طول شب کوتاه‌تر و طول روز افزایش پیدا میکنه. تاریخچه این شب اشاره به زمان خاصی نداره، اما ردپای اون رو باید در دوران باستان جستجو کرد. این جشن باستانی در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان وارد شده. با این حال عده‌ای از باستانشناسان تاریخ شب یلدا رو 7000 ساله میدونن و در این باره نیز به ظروف سفالی اون دوران اشاره میکنن. جالبه که بدونید
یلدا واژه سوریانی به معنای زایش و تولده. سوریانی زبانی بود که در میان مسیحیان رواج داشت و این معنا از بررسی و تحقیق در واژه‌ها و کتاب‌های تاریخی به دست اومده. ابوریحان بیرونی، دانشمند همه فن حریف و تقویم شناس، از شب یلدا با نام میلاد اکبر یاد میکنه و منظور از این نام رو میلاد خورشید دونسته. دقیقاً مشخص نیست که واژه یلدا چه زمان و چطور وارد زبان فارسی شد. از تاریخ اینطور برمیاد که مسیحیان اولیه که در روم زندگی سختی داشتن، عده‌ای از اونا به ایران مهاجرت میکنن و به علت نزدیکی فرهنگی این واژه سوریانی به فارسی راه پیدا میکنه.
جالبه که بدونید آداب و رسوم شب یلدا در طول زمان تغییر چندانی نکرده و از جمله میشه به دور کرسی یا دور آتش جمع شدن، قصه گویی، گرفتن فال حافظ، شاهنامه خوانی، پهن کردن سفره شب یلدا با میوه های مخصوص اون مثل انار و هندوانه اشاره کرد. برپایی شب یلدا در مناطق مختلف جهان به سنتی دیرینه تبدیل شده و رنگ و بوی اون رو میشه در سرزمین های دیگه‌ای و با اشکال مختلف به چشم دید. کشورهای همسایه مثل افغانستان، تاجیکستان، پاکستان که زمانی جزو کشور ایران بودند، با شباهت بیشتری این آیین را گرامی می‌دارند. جالبه که بدونید
در شب چله در دوران قدیم سفره‌ای به نام میزد پهن می‌کردن و میوه‌های تر و خشک و آجیل رو روی سفره می‌ذاشتن. از اجزای دیگه این سفره میتونیم به آتشدان، عطردان، بخوردان و برسم اشاره کنیم. برسم وسیله‌ای برای دعاخونیه و جنسش از شاخه گیاهی خاص و یا فلز برنج و نقره ساخته میشه. معمولاً در شب‌های یلدا بزرگ فامیل دیوان حافظ رو ور می‌داره و می‌خونه. شاهنامه خوانی جزء جدایی ناپذیر دیگه شب یلداست و این رسم از دیرباز در ایران رواج داشته و جذابیت شاهنامه خوانی به شیوه نقالی چند برابر میشه. متاسفانه این رسم نقالی در حال نابودیه و باید خیلی خوششانس باشید که در خانوادتون چنین فردی رو داشته باشید.
جالبه که بدونید کشورهایی مثل چین، کره، ژاپن که در شرق آسیا قرار گرفتن تحت عناوین مختلف و به قولی با ایجاد کارناوال‌های شاد و نمادهای مخصوص خودشون این انقلاب زمستانی و فصلی رو و همچنین آغاز زمستان رو در تقویم جشن‌های خودشون جا دادن، ضمن اینکه کشورهای مختلف دیگه با اسامی مختلف سراغ این تاریخ از تقویم میرن.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات است. یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
میزبان شما هستیم از برنامه سعدآباد رادیو تهران در ساعت 15:25 و از تاریخچه تقسیمات کشوری در ایران عزیزمون با شما صحبت میکنیم. این لحظه مهمان داریم، مهمان تلفنی آقای دکتر علی اکبر جعفری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس تاریخ معاصر. آقای دکتر جعفری سلام بر شما، به سعدآباد خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. علی سلام خدمت شما جناب رحیمی و شنوندگان محترم.
سپاس فراوان.
در تهران برنامه سعدآباد خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر جعفری، وقت ما خیلی متاسفانه طولانی نیست. خیلی مختصر خواهش میکنم از پیشینه تقسیمات کشوری در پهنای جغرافیای عزیز ایرانمون بفرمایید. خواهش میکنم.
بله. من یه مقدمه جزو برسه خدمتون و اون این که بحث تقسیمات کشوری قاعدتا پیوند میخوره به بحث اساسا تشکیل حکومت. در واقع یک حکومت را در نظر بگیریم، یک حاکمیتی را متصور بشیم و بعد برای چگونگی اداره قلمرویی که تحت حکومت این حاکم و این سلسله و این دولت در واقع تو ذهن متصور میشیم یا مطالعه میکنیم بحث تقسیمات کشوری فراهم در واقع باید روش فکر کنیم. بر همین اساس اگر نخواهیم خیلی هم در واقع بر اساس و بر فرضیات مبتنی بر حدس و گمان ها حماسه ها اسطوره ها صحبت کنیم، اجازه بدید من از دوره‌ای که دارای تا حدودی و تقریبا میشه ازش تحت عنوان نظام دولتی حاکمیتی در ایران صحبت کرد، مشخصا منظورم از زمان تشکیل دولت‌های آریایی فهرستوار دو سه نکته، از خودم برسم به دوره معاصر.
بله.
ما از در واقع تشکیل دولت ماد و بعد هخامنشیان و بعد اشکانیان و بعد ساسانیان گزارش‌های متعددی را داریم در مورد نحوه تقسیم در واقع کشوری در این ادوار مختلف. اگرچه این گزارش‌ها محدود مخشوش گزارشات بعضن خیلی قابل تشخیص و مرزبندی نیست، اما نکته قابل توجه اینه که در دوره‌های چهارگانه در واقع باستان که اصلا خدمتون ما دغدغه‌مندی حاکمیت را برای تقسیم قلمرو خودش می‌بینیم. به عنوان مثال ما از اصطلاحاتی مثل به عنوان مثال ساتراپی یا تسوج، ایالت، رستاک توی منابع عمدش در منابع دوره اسلامی که معرفی میکنند ایران پیش از اسلام را، یا بعضن در کتیبه ها این واژه را میدیم. به عنوان مثال هخامنشیان قلمروی خودشون را به سی خشتره در واقع یا شهر یا به عبارت حتی کشور به تعبیری تقسیم کردن و برای هر کدوم یک نفر را، یا مثلا در دوره اشکانی می‌بینیم همین را با اصطلاح ساتراپی، یه چیزی معادل استان امروزی ما هست. این مدل، یعنی مدل تقسیم بندی که در دوره ساسانیان خیلی نظاممند میشه، دوره‌ای که منتهی میشه در واقع به دوره اسلامی، دقیقا تقسیم میشه به ایالت یا بر اساس در واقع آن زمان خوره، یا تسوج یا تسوج شهرستان، و یا در واقع تقسیمات پایین‌تر رستاک یا رستاک چه به معنای روستا هست. این مدل در دوره اسلامی به ویژه وقت بحث در واقع حکومت بنی امیه و بعد مشخص‌تر بنی عباس مطرح میشه و اداره ایران مورد استفاده قرار میگیره. ما در طول دوران اسلامی تا قبل از مشروطیت شاید در عددها تغییرات داشته باشیم، مثلا کلیتش نظام تقسیم ایالات و ولایات را داریم، اما به عنوان مثال مثلا در دوره غزنویان این تعداد ایالت داریم، در مثلا دوره ایلخانات این مقداریم، ولی از تقسیم بندی کلی اولا در واقع یک جرته برداری و الگوگیری از نظام تقسیمات قبل اسلامتون قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم از خان خدمتتون، و بعد این واژه ایالت و ولایت به تعبیری استان و شهرستان موزید این باقی مون تا دوره قاجار. دوره قاجار که دوره منتهی ابتدای تاریخ معاصر ما میشه به عبارتی و درسته، ما در اول دوره قاجار از اصطلاح حکمرانی در تقسیمات کشوری گزارش می‌بینیم. به عبارتی چند تا استان در چسبیده به هم دیگه ناحیه حکمرانی تشکیل می‌ده، مثلا ناحیه حکمرانی فارس، ناحیه حکمرانی آذربایجان که به تعبیر می‌شود آذربایجانات در واقع. این دوره باقی موند اگرچه تحت تأثیر تحولات نوگرایانه‌ای که به ویژه بعد از آشنایی با نظام اداری و حاکمیتی غرب هم بر ما ایجاد شد، این